سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علی و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما نور على نور بقيه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائهم و مخالفیهم و ظالمی حقوقهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. رفته ای در سفر و آمدنت دیر شده، مشکلی هست مگر باعث تأخیر شده. سالها می گذرد غایبی از دیده ما، نکند چشم تو از دیدن ما سیر شده. سالا می گذرد غایبی از دیده ما، نکند چشم تو از دیدن ما سیر شده. حال من حال خوشی نیست، بیا ای جان حال من حال خوشی نیست، بیا ای جان زندگی بی تو دیگر سخت و نفس گیر شده. عزیز دلم گره به کارمون افتاده، همش از دوری شما است. اونایی که حال خوشی دارید خوش به حالتون، زود ارتباط برقرار میکنید، دلت با دل پسر فاطمه حال من حال خوشی نیست، بیا ای جانم ای قربونت برم یوسف زدرای. زندگی بی تو دیگر سخت و نفس گیر شده، آقا جانم جرم و تقصیر ز ما بوده است، آقا جانم که دعای فرجت فاقد تأثیر شده. اینقدر دعا میکنیم چه کردیم که دعامون بالا نمیره و به اجابت نمیرسه. آه برگرد به آن رأس جدا، بر سر نی به امان جس به امان جس که بازی چه شمجی شده. يا ابن الحسن يا ابن الحسن خدا را قسم میدیم به حق اولیا اش لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم. بحثی رو که در شبهای گذشته در محضرتون بودیم، بحث آداب مجالس اهل بیت به ویژه مجلس آقا ابی عبدالله است. مطلبی که امشب میخوام خدمتون تقدیم کنم اینه که ارتباط ما در مجالس اهل بیت باید یک ارتباط حبی و قلبی و باطنی باشه. ارتباط حبی و ارتباط قلبی برمیگرده به این که اهمیت حب و محبت رو یه قدری بفهمیم و بعد نشانه های ارتباط قلبی و حبی رو بدونیم. در باب اهمیت محبت و حب و بغض اگه بخوایم صحبت کنیم خیلی مطلب زیاده در این وادی. حضرت فرمودن هل دین الا الحب والبغض؟ اصلا آیا دین غیر از حب و بغض هست؟ اصلا چیزی غیر از حب و بغض مگه میتونه دین باشه؟ یعنی دین و تدین و متدین شدن بدون حب و بغض اصلا امکان نداره. منشأ دینداری ما حب و بغضه. بچه ها رو یه قدری منظم کنید، بچه ها رو یه قدری نظم بشون بدید. اینقدر این مسئله حب و محبت مهم است و دامن دار هست نه تنها دینداری ما بسته به محبت و حب و بغض ماست، بلکه این حب و بغض ادامه دارد، حتی به مسئله حشر و نشر ما هم با این حب و بغض گره میخوره. در روایت آمده فإن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، انسان حشر و نشرش با کسی و چیزی است که اون رو دوست داره. روایت داره حتی اگر انسان یک سنگی را دوست داشته باشه، خدا با اون سنگ او رو محشور میکنه. اگر یک چیزی از ظواهر دنیا، از تعلقات دنیایی رو ما حب بهش داشته باشیم، دلمون رو گره بهش زده باشیم، حشر و نشر ما هم حتی با اون اتفاق میفته. داره در روایت وقتی که انسان از دنیا میخواد بره، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اونجا چشم انسان باز میشه، خداوند پرده رو از چشم انسان کنار میزنه. اونجا چشم انسان وقتی تیز میشه، یه چیزهایی رو واقعش رو میبینه. یکی از چیزهایی که انسان میبیند اونجا وجود نازنین حضرات معصومین هست، ائمه طاهرین. واقعیت و ارتباطی که اونجا با ائمه طاهرین داریم بسته به میزان حب و بغض واقعی ماست. یعنی ما شاید در این دنیا به راحتی بگیم که آقا ما اهل بیت رو دوست داریم. یعنی توی این مجلس اگه من بپرسم آقا کی است که امام حسین رو دوست نداشته باشه، کسی من فکر نمی کنم پیدا بشه که آقا بگم من محبت به اهل بیت ندارم. هممون ادعای محبت داریم، اما معیار و میزان و سنجش این محبت تو این دنیا خیلی معلوم نمیشه. البته داره راههایی برای شناسایی، اما اصل اون، محک اون محبت، اون سنجه، اون معیار، اون عیار اون محبت کی مشخص میشه؟ اون لحظه‌ای که انسان داره میره از این دنیا، تو حالت احتضار که پرده ها کنار می رود، اونجا وقتی وجود نازنین عذرات معصومین رو می بینی، اونجا معلوم میشه ما چقدر بهشون محبت داشتیم، محبت واقعی بوده، عیارش بالا بوده یا نبوده. داره در روایت اون موقع، اون لحظه انسان نگاه میکنه بعضی از کسانی که ادعای محبت امیرالمومنین رو داشتن، میبینم اونجا معذرت میخوام، مبغوزترین شخص در نظرشون امیرالمومنینه. الله اکبر. تا حالا شاید اینو نشنیده باشید. نگاه میکنه به قلبش، میبینه امیرالمومنین اصلا دوست نداره. چه بسا در طول حیات و عمرش ادعا میکرد که من محب امیرالمومنین هستم، ولی اونجا معیاره مشخص میشه. چرا؟ چون امیرالمومنین میزان الاعمال هست. توی زیارت وقتی سلام میخوایم بدیم به امیرالمومنین، یکی از سلامایی که میدیم السلام علیک یا میزان الاعمال. میزان اعمال یعنی سنگ محک اعمال ما امیرالمومنینه. اعمال ما رو با عمل امیرالمومنین مقایسه میکنن. اون موقع اون لحظه ای که انسان میخواد از این دنیا بره، چشم باطنش باز میشود، عمل خودش رو نگاه میکنه، عمل امیرالمومنین نگاه میکنه، میگه آیه داد بیداد. وقت این امیرالمومنین که میخواد میزان اعمال باشد، میگم ای بابا اگه بخوام عمل منو با ایشان بسنجن که من خیلی اوضاعم خرابه، خیلی اوضاعم خرابه. ببینید ما بعضی موقع به صورت کاریکاتوری باد میکنیم. خوبه آدم بالانس باشه، خوف و رجاشو باید بالانس کنه انسان. این که ما اینقدر در باب محبت امیرالمومنین اثرات حب و بغض میگیم، اینا هم دقت داشته باشیم. محبت که میگیم، محبت الکی و سوری و اون چیزی که تو فضای مجازی یاد گرفتیم و امروز عاشق فردا فارقه، این به درد نمیخوره. محبت، محبت واقعیه که اون اثرات رو داره. بله، اثراتی که دیشب نمیدونم براتون گفتم، اون جریان حوض کوثر رو که حضرت فرمودن کسی که محب ما باشد، امیرالمومنین از آن آب کوثر به او می نوشاند. آب کوثری که این، ولی اونجا دیگه بازی نمیشه داد. اونجا دیگه نمیشه زیر و رو کرد، اونجا دیگه باطن محبت شماست که اون اثر رو داره. اون محبت واقعی است که اون اثر نوشانیدن آب کوثر توسط امیرالمومنین رو داره، نه محبتی که حالا من به زبان می آوردم. حواسمون باشه یا خودمونو گول نزنیم. ببینید اینجا میشه کلا سر قاضی گذاشت، جلو قاضی و ملق بازی اینجا میشه کرد، اما اونجا این خبرو نیست. اونجا باطن اعمال ما رو کار دارن. ول حاکم هو شاهد، کسی اونجا داره قضاوت میکنه که خودش شاهد بر باطن ماست، عالم به سر و خفیات. اونجا دیگه نمیشه باطن و مکنونات و مخفیات و اسرار دلمون رو پیش اون مخفی کنیم. بله پیش قاضی میشه این کارو کرد، پیش من میشه این کارو کرد، پیش پدر میشه این کارو کرد، پیش معلم میشه این کارو کرد، اما اونجا این خبرو نیست. لذا دم مردن یهو میبینه که من امیرالمومنین رو دوست ندارم. چرا؟ چون تو دنیا دروغ میگفتم دوست دارم، دروغ میگفتم. چرا دروغ میگفتم؟ چون آقا زبون که کنتور نداره، به زبون میشه راحت بگی آقا من محب امیرالمومنینم، عاشق امیرالمومنینم. خب نشون بده ببینم عملت کو، عملت هم اینو نشون میده که محب امیرالمومنینی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آی پیغمبر به مردم بگو اگر ادعا دارن که خدا پیغمبر ائمه رو دوست دارن، فاتبعونی، پیشون بگو تبعیت کنید. معیار محبت طبق قرآن اگه ما خواهیم بسنجیم، معیار محبت، نشانه محبت تبعیته. محک و سنگ و معیار و عیار محبت ببینیم چقدر تبعیت میکنه. اینکه وجود نازنین آقا زین، آقا امام صادق میفهمند کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یعنی آقا تویی که داعیه دار محبت ما هستی، آیا با عملت زینت ما بودی؟ وقتی دست میذارن روی تو میگن شیعه جعفری هستی، آیا این دست گذاشتن تو باعث زینت امام صادق شده؟ تو رو چسبوندن به امام صادق باعث زینت امام صادق شده، یا خدای نکردم باعث بدنامی امام صادق شده؟ کدومشه؟ خودمونو گول نزنیم. ببین به هر که میخوای کلا سر هر که بگذاری، سر خودمون کلا نگذاریم. حب و بغضمون حب و بغض واقعی باید باشه. برای مردم میخوایم فیلم بازی کنیم بکنیم، اما وقتی رابطه با خودمون میخوایم برقرار کنیم، با خودمون رو راست باید باشیم. ارتباط ما تو مجالس بر اساس ارتباط قلبی و حبی باید باشه، البته قلبی و حبی که گفتم واقعی باشه. شخصی از اقوام امیرالمومنینه، این محبت رو میخوام ببینیم چقدر اثر داره. از اقوام امیرالمومنین بود، آقا یه روز دیدنش تو کوچه، دیدن حالش خوب نیست، گفتن چی شده؟ چراغن پکری، چراغن ناراحتی؟ آقا یکی از دوستام از دنیا رفته، یکی از دوستام از دنیا رفته، خبرش هم ندارم، نمیدونم وضعیتش چجوره. آقا فهمیدم میخوای ببینیش؟ خوشحال شد، گفت بله آقا چرا نخواسته باشم، میشه؟ گفتم بله همراه من بیا. آقا من دستش رو گرفتن اوردنش تو قبرستان، رفتن کنار قبر اون رفیقش، فهمیدم به اذن الله از قبر بیا بیرون. یه توجهی پیدا کردید، اه رفیقش نشسته روی قبر، حضرت او رو صدا زدن، وقتی آمد جملاتی رو گفت وینه 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 وینه. حضرت ازش سوال پرسیدن که این وینه وینه یعنی چی؟ تو مگه عرب نیستی؟ این چه زبانیه که داری باش صحبت میکنی؟ گفت این وینه وینه یعنی همون لبیک لبیک یا سیدی، شما منو صدا زدید من جواب دادم، تا این زبان زبان. آقا فهمیدن این چه زبانیه، تو که عرب بودی از دنیا رفتی. گفت آقا این زبان اهل نار هست، این زبان اهل آتشه. آقا فرمودن چرا، چرا تو زبان اهل آتش؟ گفت آقا جان مت تو علا ولایت فلان و فلان، فنقلب لسانی علا السنت اهل نار. من درسته در ظاهر محب شما بودم، اما تو دلم ولایت اون دوتا رو داشتم، فلان و فلان، فلانی و فلانی، اولی و دومی. لذا اینجا تو این حشر من، تو این نشر من، تو این عالم برزخ من این اثر کرده. محب شما بودم ظاهر، اما باطن قلبم جای دیگه بود. لذا زبان من هم تو این عالم برزخ عوض شده. عشق و محبت اینجوری اثر میکنه. خب محبت چجوره؟ گاهی محبت محبت الهیه، گاهی محبت غیر الهیه. این که میگیم حب و بغض باید داشته باشیم، حب و بغضمون بعضی موقع الهیه، بعضی موقع غیر الهیه. محبت الهی لازم نیست فقط ما به خدا محبت داشته باشیم. محبت الهی یعنی اون محبتی که خداوند امر فرموده اون رو دوست داشته باشیم. حتی محبت به زن و فرزند هم، به پدر و مادر هم میتونه محبت خدایی باشه و میتونه به خاطر خدا نباشه. اینکه ما به چه غرضی دیگران رو دوست داشته باشیم، بچه های هیئت رو دوست داشته باشیم، پدر و مادرمون، فرزندمون رو دوست داشته باشیم، میتواند به خاطر خدا باشه، میشه محبت الهی. میتونه به خاطر خدا نباشه، محبت غیر الهیه. حالا جالبه که بدونید این محبت الهیه به فرزند، زن، بچه، پدر، مادر، دوست، رفیق، مؤمن و در مرحله بالاتر محبت به اولیاء الله اهل بیت و در مرحله بالاتر محبت به خدا، اینا مثل وزنه های کوچیکه که برای وزنه بردار یک تمرینی میشه که بپره وزنه بالاتر رو بزنه. لذا محبت به زن و فرزند اگر به خاطر خدا باشه نه تنها منافاتی با محبت اهل بیت نداره، بلکه یک وزنه است، یک تمرین است برای اینکه ما بتونیم محبت‌های بالاتر رو امتحان کنیم. آقا رسول الله توی جمعی نشسته بودن، فرمودن که از بین شماها، حالا عرب جاهلی که هنوز تو مکه هم بودن، که فرزند دختر رو زنده به گور می‌کرد، که اصلا محبت رو چیزی براشون به عنوان محبت معنا نداشت. حضرت تو این جمع فرمودن که کیست از شماها که بوسه به فرزندش نزده باشه؟ یکی اونجا بلند شد با سیبیلای کلوفتش، خیال میکرد مثلا این هنره. آقا من 10 فرزند خدا بهم داده، هنوز یکیشون رو نبوسیدم. حضرت سرشون رو انداختن پایین، فرمودن من دیگه چی به تو بگم، چی به تو بگم. بعد بلند شد بره، حضرت فرمودن هاذهی اندی من اهل نار، این آدمیه که در نزد من از اهل جهنمه. ببینید محبت به زن و فرزند، به دوست و رفیق مانع محبت خدا نمیتونه باشه، میتونه هم باشه. بستگی داره ما به چه انگیزه‌ای به اونها محبت داشته باشیم. اگر من محبتم به زن و فرزند، محبتم به همسرم به خاطر این باشه که وجود نازنین پیغمبرم فرمود یک ساعت با فرزند و خانوادت نشستن از اعتکاف در مسجد النبی بهتره، من به این انگیزه بشینم به پیش زن و بچه‌ام، به این انگیزه به اونها محبت کنم، این عین محبت الهیه. تمرین نیست برای محبت الهیه. تو مجالس اهل بیت که میایم، یکی از آداب مجالس همین تمرین کردن محبته. اول چیکار کنیم؟ محبت به همدیگه. این محبت به همدیگه اگر الهی باشد، تمرینی است که محبت ما رو به صاحب مجلس که ما رو دور هم جمع کرده چی بشه؟ بیشتر بشه. وقتی محبت ما به صاحب مجلس بیشتر شد، تمرین نیست برای اینکه محبت ما به خدا بیشتر بشه. لذا همش میشه محبت الهی. والذین آمنوا اشد حبا احبن لله، کسانی که ایمانشون قوی تر هست، هر چه ایمان قوی تر باشه محبت شدیدتر میشه، که حالا یه بخشی عمده محبت به خاطر خداست و بقیهش منشعب میشه به اون چیزایی که خدا به ما گفته اونها رو دوست داشته باشی. یه روایت خیلی قشنگه، یه روایت وجود نازنین آقا رسول الله فرمودن مل تقل مؤمنان قط الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی. وقتی دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن، اگه میخوای ببینی کدام یکی از اینا بهترن، ببینید معیار بهتر بودن دو تا مؤمن رو نگفته ببین کدومشون بیشتر نماز میخونن، نگفته ببین کدوم بیشتر روزه میگیرن، نگفته ببین کدومش پیشونیش بیشتر پینه بسته. میگه اگه میخوای ببینید دوتا مؤمنی که به همدیگه رسیدن کدامشون افضل هستن، حضرت فرمود اشدهما حبا لاخی، اونی که نسبت به برادرش محبت بیشتری داره اون افضله، اون ایمانش قوی تره، اون با فضیلت تره. ببین اصلا معیار خوب بودن شده محبت، خیلی مسئله مهمی. حالا همین روایت رو من برعکسش کنم، داره معیار این که کدام با فضیلت ترن رو میخواد بگه، میگه اونی که محبتش بیشتر باشه. حالا برعکسش کن، اون کسی که با فضیلت تر است کیه؟ اونی که محبتش بیشتر باشه. شما اومدید تو مجلس ابی عبدالله، اومدید به ملاقات صاحب مجلس، درسته؟ گفتی مجلس در حکم زیارته، در محضر اون ولی خدا قرار میگیرید. سوال، منی که اومدم به ملاقات آقا ابی عبدالله، در محضر آقا ابی عبدالله هستم، کدام یک از من یا آقا ابی عبدالله با فضیلت تریم؟ چه سوال مسخره ای. خب معلومه دیگه آقا ابی عبدالله اصلا قابل مقایسه نیست فضیلتش با ما، اون امام ماست، اون معصومه، اون ولی خداست. اصلا فضیلت آقا ابی عبدالله، شرافتش قابل مقایسه با ما نیست. خب حالا که اینجوری شد، من محبتم به امام حسین بیشتره یا محبت امام حسین به من بیشتره؟ ها؟ شما بگید. معلومه، یعنی همینطوری که فضیلت من نسبت به آقا امام حسین قابل مقایسه نیست، محبت ابی عبدالله به من با محبت من به ابی عبدالله هم قابل مقایسه نیست. علامه طباطبایی میگه من وارد حرم آقا امام رضا شدم، دیدم چقدر من محبت دارم به آقا امام رضا. یوی تو این عالم مکاشفه دیدم وجود نازنین آقا امام رضا رو ذریعشون نشستن، آغوش باز کردن، چنان با محبت این زوارشون رو تو بغل میگیرن که اصلا دیدم محبت من کجا، محبت آقا امام رضا کجا. اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا ما در حد این حرفا نیستیم. این که ما وارد مجلس ابی عبدالله میشیم با چنین محبتی است، با چنین محبتی مواجه شدیم و وارد میشیم. دیشب عرض کردیم سلامی که ما به حضرات میدیم در واقع چیه؟ در واقع چیه؟ جواب سلام اونهاست. محبت هم داستانش همینه. این محبتی که ما علی ظاهر تو مجلس داریم خدمت نسبت به حضرات معصوم میکنیم، در واقع یه جواب اون کوچیکی از اون محبت هایی که اونا به ما کردن. لطف حضرات معصوم خیلی به ما زیاده، اشتیاق اونها به حضور ما در مجلس خیلی زیاده. اگر ما میدانستیم چه اشتیاقی دارن برای حضور ما در مجالس و چه محبتی به ما میکنن در اینکه ما حاضر میشیم در محضرشون، دیگه حالت ما تو حضور مجالس لحظه شماری میکردیم که ولو شده یک ثانیه زودتر وارد بشیم. متاسفانه ما اینا رو درک نمیکنیم. این یک نشانه. نشانه دیگر محبت اینه که گریه در فقدان اون محبوب، یکی از نشانه های محبته. این که میگه در مجلس اهل بیت سعی کن گریه‌ای داشته باشی، اشکی داشته باشی، این اشک نشانه حب قلبیه، نشانه ارتباط قلبی شماست. نگاه کنید تو روایت آقا موسی بن جعفر می‌فرماید اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه، وقتی یه مؤمنی از دنیا بره ملائکه آسمون براش گریه میکنن، و بقاء الارض قطعه های زمین التي کان یعبد الله علیها، تیک تیک ها جای مختلفی که این بنده خدا این مؤمن بر روی اونها خدا رو عبادت کرده، این زمین ها برای فقدان این مرد چیکار میکنن؟ گریه میکنن. دیگه چی؟ و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله، اون درهای آسمان که اعمالش از اون درها بالا رفته، اینا هم برای فقدان مؤمن گریه میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ چون ملائکه، حرف خیلی دقیقی میخوام بزنم، چون ملائکه زمین، زمینهایی که این بنده روش عبادت کرده، و این حتی درهای آسمانی که عبادات این رفته بالا، همه اینها از وجود این مؤمن بهره میبرن. لذا فقدان این مؤمن براشون چیه؟ جانسوز میشه، گریه میکنن. یعنی رابطه حبی دارن. زمین، آسمان، درهای آسمان، ملائکه با یه مؤمن رابطه حبی برقرار میکنن. لذا فقدان این مؤمن، نبودن این مؤمن، این زمینی که شما تا دیشب داشتی روش نماز میخوندی گریه میکردی، اگر خدای نکرده فردا شب نباشی، این زمین برای فقدان تو گریه میکنه. چی میخوام بگم؟ وقتی این زمین برای فقدان من تو گریه میکنه، ملائکه برای فقدان من تو گریه میکنن، وجود نازنین حضرات معصومین که اشد حبن هستن، خداوند کل محبتی که بر این عالم و رحمتی که بر این عالم فعلا تزریق کرده، 1% محبت و رحمت الهیه که از این 1% خود اون 1%ی که گذاشته، 99%ش برای قیامته. از اون 1% رحمتی که خداوند بر این عالم تزریق کرده، که همه محبت هایی که شما توی این عالم میبینید، محبت فرزند به پدر مادر، محبت پدر مادر به فرزند، محبت همسران به همدیگه، محبت دوستان به همدیگه، 1% محبت و رحمت الهیه که از این 1% باز 99% رو داده به امام، 1% رو تزریق کرده بر کل عالم. حالا این امام چه حب و محبتی داره نسبت به من و شما، اصلا نمیتونیم بفهمیم این رو. به خاطر همینه که وقتی پسر مهزیار بعد از 20 سفر از اهواز پاشد رفت مکه برای رسیدن به امام زمان، بعد از 20 سفر وقتی توفیق حضور پیدا کرد رفت تو خیمه آقا امام زمان، اولین جمله‌ای که حضرت بهش فرمودن چی بود؟ یا اول حسن کنا نتوقعک لیلا و نهارا، یا اول حسن ما شب و روز منتظر تو بودیم، فمن الذی بطأ بک علینا، چه چیز باعث شد تو اینقدر دیر بیای؟ چه چیز باعث شد تو اینقدر دیر بیای؟ ببین امام زمانی که ما خیال میکنیم ما 1000 سال منتظر ظهورش هستیم، نه اینجوری نیست، او منتظر ماست. که میگم آقا بیا، اول صدای او بلنده که شما بیاین به سمت من، او منتظر ماست. مجلس ابی عبدالله ما خیال میکنیم ما منتظریم که بریم تو مجلس، نه، وجود نازنین ابی عبدالله منتظر ماست. او آغوش باز کرده، او محب این ملاقاته، او دوست داره که ما باش ملاقات کنیم. ما خیال میکنیم ما دوست داریم بیایم تو مجلس، این گونه نیست. وقتی آسمان و زمین گریه می کند برای فقدان یک مؤمن، همین آسمان و زمین گریان است برای فقدان ولی خدا. همینطوری که ولی خدا گریان است برای فقدان مؤمنینی که می توانند چنین جایگاهی رو داشته باشند و ندارن. الان شما نگاه کنید چند درصد مردم با این مجالس ارتباط دارن؟ الان این دو سالی که این مجالس کم رنگ شده، من واقعا خودم امسال حالا یه قدری میبینم مجالس رونق گرفته. پارسا که خیلی بعض من بد بود، یعنی نگاه میکردم مجالس و این غربت. حالا شما حساب کن ولی خدا و آقا ابی عبدالله چقدر ناراحت و نالانه که حضور کم باشه. ما اگه این همه یه جمله رو درک کنیم که ولی خدا مشتاق اینه که شما رو تو مجلس ببینه، همینو همین یه دونه رو نگرش، این نگرش رو پیدا کنیم دیگه، حاضریم دم در اونجا بمونیم وایسی معطل کنیم دیرتر بیایم، ببینیم چقدر عقبیم، چقدر از آداب دوری. خب ادب مجلسه، ادب مجلس این که آقا همینطوری که اون صاحب مجلس منتظر منه، اونی که من بهش نیاز دارم، خب چرا من دیر برم؟ چرا من خودم رو محروم کنم؟ خیلی دور از ادبه. شما مثلا مثال من پایین بزنم، مقام معظم رهبری یه وقت ملاقات به ما بده، بعد آقا بیان اونجا بشینن، ما که باید مثلا از دو روز قبلش خواب و خوراک افتاده باشیم و سر و جان ندانیم برای رسیدن به اونجا، حالا با تأخیر بریم. شما خودتون دیگه حساب کنید این چه وضعی داره. ولی خدا آقا ابی عبدالله آغوشش رو باز کنه برای ما، بعد ما حالا سلانه با خنده و بیایم اونجا یه چایی بخوریم، حالا چارت کلمه حرفم بزنیم. و من گفتم اصلا مجلس ابی عبدالله به این نیست که حالا منش منبری صحبت کنم، مدا بخونه، اون آقا احکام بگه، اون داره زیارت، این اصلا بحث اینا نیستن، خیلی بحث فراتر از این حرف هاست. حالا آقا سید اومده داره مثلا نوحه میخونه، ممکنه یه خرابیم بکنه، من ممکنه تو صحبتم یه اشتباهی بکنم، این مجلس به درد نمیخوره. آقا این مجلس مگه بنده به ایناست؟ شما در محضر ولی خدا داری وارد میشی، من کیم او کیه؟ اصلا ربطی به ما نداره این مجلس. ما بهانه این برای این که شما اینجا مثلا بیکار نباشید، اگه اصلا مجلس ابی عبدالله اصلا نیاز به این چیزها نداره. ببینید ما چقدر فاصله داریم از اون واقعیت، بینشمون چی بوده، کجا رو داشتیم فکر میکردیم، واقعیت کجاست. بذار یه دعا کنیم. خدایا یه قدری معرفت به ما بده. همه مشکلات کربلا به خاطر بی‌معرفتی بود. یه پسر 13 ساله، یه نوجوان 13 ساله، ببین چقدر معرفت داره. وقتی شب عاشورا ابی عبدالله میشینه صحبت میکنه با اصحاب، میگه آقا فردا هر که بمونه دیگه زنده از این سرزمین بیرون نمیره، بیایید دست زن و بچه منو بگیرید، از این تاریکی شب استفاده کنید، برید بمونید، فردا زنده نمیمونید. همه شروع کردن وفاداری خودشون رو اعلام کردن. آقا ابی عبدالله جایگاهاشون رو تو بهش بهشون نشون داد. یه نوجوان 13 ساله به نام قاسم ابن الحسن گفت عمو جان اینا همه شهید میشن، منم شهید میشم فردا، منم میتونم جانمو در رکاب شما بدم. آقا خواستن محک بزنن معرفتشو، فهمیدن مرگ در نظر تو چگونه است، شهادت در رکاب ما در نظر تو چگونه است. گفت آه احلا من الاسل، از عسل بر من شیرین تره. شهادت در رکاب ابی عبدالله مقام بالاییه. خب ما این توفیق رو نداشتیم، اما با همین حضور در مجلس ابی عبدالله، والله العلی العظیم، اگه با حضور قلب باشه، اگه با توجه باشه، این شیرینی که مرگ در کام قاسم داشت که از عسل شیرین تر بود، والله العظیم هیچ لذتی رو بالاتر از حضور در این مجلس نمیابیم. نمیخوام بازارگرمی کنم، شما نگاه کنید، شنیدید حبیب ابن مظاهری که پاسبان حرم ابی عبدالله است. حبیب خیلی مقام داره، حبیب خیلی مقام داره. شما وارد حرم امام حسین میشی، اول یه سلامی به حبیب میکنی، بعد میری محضر ابی عبدالله، بر میگردی از بالا سر میخوای خارج بشی، اول آخر کار سلام به حبیب میکنی و خارج میشی. این حبیب رو آقای بهجت میفرمودن، من از ایشون شنیدم، میفرمودن این حبیب رو در عالم رؤیا دیدن، حبیب تو جایگاه کجاست؟ گفت در محضر ابی عبدالله روزی میخوریم، بحثی در جایگاه من نیست، اما من حبیب ابن مظاهر آرزوم اینه برگردم بیام تو این مجالس ذکر مصائب ابی عبدالله. آیا یعنی چی؟ یعنی چی؟ یکی بیاد اینو برای من تفسیر کنه، یکی بیاد اینو برای من توضیح بده. چی آخه تو این مجالس که ما نمیفهمیم؟ چه خبراییه تو این مجالس که ما نمیفهمیم؟ ای کاش یه ذره‌ش رو به ما میچشوندن، ای کاش این لذت مناجات، انس، ارتباط، ای کاش این آغوشی که امام رضا برای آقا علامه طباطبایی باز کرد، ابی عبدالله برای ما هم نشونمون میدادن، باز میکنن نشونمون ندادن. رفقا میتونیم، به خدا میتونیم برسیم به اینجا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل والله خیر الاقد منی لزيارتكم. ثم خرج القاسم بن الحسن بعد شهادة علي أكبر وأون محمد فرزندان عقيل، چند نفری از اهل بیت به شهادت رسیدن، لحظه به لحظه اوضاع کربلایا سخت‌تر می شد و عرصه بر ابی عبدالله تنگ‌تر، یک به یک اصحاب شهید شدن از اهل بیتم، چندین نفر اجازه گرفتند و شهید شدن، نوبت رسید به گل پسر آقا امام مجتبی، خرج قاسم بن الحسن از خیمه بیرون اومد، فلما نظر الیه الحسین، قبل از این که حرفی بزنه ابی عبدالله میدونه قاسم اومده برای اجازه نبرد. نوجوانا امشب شما باید مجلس گرم کنید. آقا ابی عبدالله این که نگاش به قاسم افتاد، عبارت مقتل اینه، فاعنقه آغوش باز کرد، پسر برادر رو تو بغل گرفت و جعلا یبکیا، عموگ و برادر زاده شروع کردن به گریه کردن، شاید یاد برادر زفداد حسین یه قدر یک کسو بیشتر کن یاد و لغزه افتاد که بدن برادرش رو تو قبر گذاشت جعلا یبکیان حتی غشی علیه ما اینقدر این دو بزرگوار گریه کردن تا هر دو غش کردن ای حسین به گوش اومدن ثم استعزن الغلام للحر شروع کرد قاسم اجازه گرفتن امو اجازم بده امو دیگه بعد علی اکبر رو مقرار نداره فعبا امه الحسین و انیازن الله اما مگه میتونه ابی عبدالله اجازه بده قاسمم تو یادگار برادرمی چجور اجازه بدم بری فلم یزل الغلام و یقبل یدیه و رجله شروع کرد دست و پای امو رو بوسیدن خودش رو انداخت رو پای امو جانش حسین اینقدر دست و پای امو رو بوسید من نمیدونم حسین جالی داشت اینقدر التماس کرد و یسعل و ملز حتی ازن لن اومد تو میدان جنگ نمایانی کرد یا دیدن صدای نالش بلند شد یا اما ابی عبدالله رو صدا زد ابی عبدالله سراسیم خودش رو رسوند عزب الله یه جمله ای داره آقا خیلی سخته گفت بسر برادرم یبن اخی عزب الله علا امک انت دو فلا یجیبک آی قاسمم جگرم داره میسوزه عمو تو داری صدا میزنی کاری از دستم نمیاد او یجیب و گف ولا ینفک اومد دید زیر دست و بای ناله بزن یا حسین